سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. پس از حمله ایران به سفارت امریکا در عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرد نوع پاسخ تلافی جوانه واشنگتن به حمله به سفارت ایالات متحده در ریاض و کشته شدن نظامیان امریکایی در جریان درگیری با ایران را به زودی خواهد دید. یک خبرنگار نیوز نیشن روز سه‌شنبه 12 اوت خبر داد که آقای ترامپ این مطلب را در گفتگو با این شبکه تلویزیونی امریکایی بیان کرده است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور امریکا در این گفتگو همچنین گفته است که تصور نمی کند اعزام سربازان امریکایی به خاک ایران ضروری باشد. دقایق پیش از این خبر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد سفارت امریکا در ریاض هدف اصابت دو پهپاد قرار گرفته که به آتش سوزی محدود و خسارات مادی منجر شده است. صبح روز سه‌شنبه 12 اوت نیز صدای چند انفجار تازه در پایتخت عربستان شنیده شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان از حضور موترهای آتش نشانی، مشاهده دود و شنیدن انفجارهای شدید در محله دیپلماتیک پایتخت عربستان خبر دادند. یک منبع نزدیک به اردوی سعودی نیز گفت سیستم دفاع هوایی این کشور 4 پهپاد را که این منطقه را هدف گرفته بودند راهگیری کرده است. در پی این حمله، سفارت آمریکا به کارکنان خود در ریاض، جده و زهران دستور پناه در محل داد و سفرهای غیر ضروری به تأسیسات نظامی در منطقه را محدود کرد. همزمان امارات از مقابله با موجی از راکت‌های بالستیک شلیک شده از ایران خبر داد و قطر نیز اعلام کرد 2 راکت بالستیک را راهگیری کرده است. گزارش‌های از انفجارهای تازه در ریاض هم منتشر شده است. این حملات در چارچوب عملیات تلافی جوانه ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل صورت گرفته و اهداف چون بنادر، میدان‌های هوایی، ساختمان‌های مسکونی، هتل‌ها و پایگاه‌های نظامی در کشورهای حوزه خلیج فارس را در بر گرفته است. در کویت نیز گزارش شد سفارت آمریکا بر اثر اصابت چند پهپاد آسیب دیده است. سازمان ملل متحد گزارش داده است که در درگیری‌های فزاینده بین طالبان و پاکستان طی هفته گذشته حداقل 34 غیر نظامی در افغانستان کشته و 89 نفر دیگر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز شامل آنند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 11 اوت در نیویورک گفت که دبیر کل عمیقاً نگران افزایش خشونت و تأثیر آن بر غیر نظامیان است و خواستار توقف فوری خصومت ها شده است. او از طرفین خواست تا اختلافات خود را از طریق دیپلماتیک حل کنند. درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر است. بر اساس آمار رسمی طالبان، از 21 فوریه تا 2 مارچ در نتیجه درگیری ها در افغانستان 58 غیر نظامی کشته و 71 غیر نظامی دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. شهروندان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواستند تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان پاکستان را تحت فشار قرار دهد. در همین حال سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه درگیری ها و محدودیت های رفت آمد در مناطق مرزی توانایی سازمان های بشر دوستانه برای ارائه کمک ها را کاهش داده است. این سازمان از همه طرف های درگیر خواست تا به قوانین بین المللی بشر دوستانه و ویژه حفاظت از غیر نظامیان، امدادگران بشر دوستانه و زیرساخت های غیر نظامی پایبند باشند. ریچارد لینزی، نماینده بریتانیا برای افغانستان، با اشاره به تنش جاری میان حکومت طالبان در افغانستان با حکومت پاکستان گفته است که لندن اوضاع را از نزدیک دنبال میکند و جنگ راه حل نیست. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که این سخن را لینزی روز دوشنبه در نشست آنلاین با ملا عبدالواسع، رئیس عمومی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان، ابراز کرد. فطرت در ایکس خود با نقل از لینزی نوشت که بهتر است کشورهای میانجی وارد عمل شوند و مشکلات از طریق گفتگو حل شود. و گفته فطرت، عبدالواسع نیز گفته است که حکومت طالبان همواره بر روابط حسنه با جهان، منطقه و کشورهای همسایه تاکید کرده است. درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارش ها دوشنبه 11 اوت حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر بود. در ده ولایت افغانستان بارش برف و باران در روز سه‌شنبه پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در افغانستان در بیانیه گفته که ولایت های فرا، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و بدخشان بر روز سه‌شنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند در ماه جون امسال یک مسابقه تست و سه بازی یک روزه انجام دهند. کرکت بورد هند روز دوشنبه 11 اوت و 2 مارچ اعلام کرد که بازی تست از 6 تا 10 جون برگزار خواهد شد. دیدار نخست یک روزه در 14 جون، بازی دوم در 17 و 3 مسابقه یک روزه در 20 جون انجام خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و به نهایت مهربان. سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی با کامتان باشد. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع خیلی مهم، روی موضوع خشم و مدیریت خشم که یکی از موضوعات مهم سلامت عاطفی می باشه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سلوب در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، بیاین که در قدم نخست یک تعریف کوتاه از خود خشم داشته باشیم و بیشتر با این فرایند آشنا شویم. شاگردان عزیز، خشم یک احساس انسانی طبیعی است که می تواند به عنوان واکنش به تهدید، بی‌عدالتی و یا هم ناراحتی شکل بگیرد. این احساس معمولاً به صورت پاسخ سریع به موقعیت‌های استرس‌زا و یا هم ناامید کننده بروز می کند. خب عزیزان دل، از نظر بیولوژیکی خشم به عنوان یک مکانیسم دفاعی در نظر گرفته می شه و فرد را وادار به می کند که در مواجه با خطرات و یا هم چالش‌ها عمل کند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین که خشم دارای اعضای متفاوت می باشه که عبارت از اعضای عاطفی که شامل تجربیات و احساسات مرتبط با خشم مانند ناامیدی، حسادت و نارضایتی می باشه. همچنین اعضای فیزیکی، یعنی واکنش های بدنی مثل افزایش ضربان قلب، تنگ شدن عضلات، مشکل در تنفس و افزایش آدرنالین و همچنین اعضای شناختی مانند افکار و تفسیرهایی که احساس خشم را تقویت میکنند و طور مثال تفکر مطلق و یا هم انتقادی درباره دیگران. خب این بود معلومات در مورد خود خشم و اعضایش. خب سوال مهم اینجاست شاگردای عزیز که چگونه میتونیم خشم خود مدیریت کنیم؟ متوجه باشین عزیزان دل، با استفاده از فرایند خیلی ساده و خیلی عادی ما میتونیم که خشم خودمون مدیریت کنیم و از عواقب منفی آن جلوگیری کنیم. خب بیاین که حالا روی یک چند تا از این موارد بحث کنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم و دیگه قادر به این باشیم که در زمانی که خشمگین میباشیم خشم خودمون مدیریت کنیم و از بروز از او جلوگیری کنیم. خب اولین راهکار به خاطر کنترل کردن خشم عبارت از چی است؟ تمرین تمدن اعصاب. خب تمرین تمدن اعصاب چی است؟ شاگردان عزیز، در این تمرین شما اولین کار را که میکنین باید چی است؟ ترک کردن محل است که در اون قرار دارین و خشمگین شدین. خب یک مکان آرام تر پیدا کنین و بعد از اینکه مکان را پیدا کردین کوشش کنین که چشمانتون را با چند دقیقه ببندین و در این لحظه به مکان فکر کنین که مکان دلخواهتان، مکان آرام بخش به شما و یا هم مکان روحیتان است و متمرکز به جزئیات شوین. به طور مثال شما به یک مکان فکر میکنین که گلهای رنگارنگ داره، آسمان زیبا داره و آب و هوای دلنشین داره. میتونین که متمرکز به رنگهای گلها شوین که مثلا رنگهای گلها چقدر زیبا و تازه و تراوت بخش هستند. خب در کل عزیزان دل، این تمرین باعث آرامش ذهنتون میشه و شما را بیشتر راحت میکنه. خب این بود تمرین تمدن اعصاب. در مرحله بعدی شما باید چی کنین؟ از کدام راهکار استفاده کنین؟ از فکر کردن با تجربه های گذشته. خب در اینجا با خودتون یک چند دقیقه بازم وقت بدین و با تجربه های گذشته تون دقت کنین. زمانی که در گذشته خشمگین بودین و واکنش از خود نشان دادین، چه عواقب را در پی داشت؟ زمانی که شما در گذشته قهر بودین و واکنش های شدید را نشان دادین، واکنش های مضر را نشان دادین، این واکنش هایتون چه عواقب داشت؟ آیا عواقب خوب داشت؟ اگر شما دقیقا فکر کنین، متوجه میشین شاگردان عزیز، ما بسیاری اوقات به اساس خشم واکنش هایی را نشان میدیم که در آینده از اونا راحت میشیم و در بعض از اوقات حتی ما را از وجدان میگیره. چون دو حالت، زمانی که ما بلد نباشیم که چگونه خشم خود مدیریت کنیم، بدون شک ما دست به اقدامات میزنیم که اقدامات خوب نمی باشه و اقدامات مثبت نمی باشه و در آینده ما از اقدامات پشیمان میشیم و حتی در بعض موارد ما عذاب وجدان می داشته باشیم. خب اگر در مقابل ما امی عواقب که مثلا در گذشته خشمگین شدیم و عواقبش درست تفکر کنیم، با عواقبش بسنجیم و اگر بتونیم کمی عواقب آگاهانه بنویسیم، این کار ما را کمک میکنه که بیشتر متمرکز شیم با عواقب منفی واکنش های خود و در اینجا است که باعث میشه ما از بروز خشم خود و از بروز احساسات منفی و واکنش های پرخاشگرانه خود جلوگیری کنیم. خب این بود راهکار فکر کردن با تجربه های گذشته. راهکار دیگه عبارت از چی است؟ واقعی کردن انتظارات. ببینید شاگردای عزیز، ما باید قبول کنیم که جهان جهان واقعی است و جهان پر از چالش، پر از تفاوت ها، پر از تضاد ها و پر از مشکلات و نابرابری ها است. در بسیاری از مواقع شاید شما دیده باشین افراد هستند که زندگی خوب دارن، یک جایگاه خوب در جامعه دارن، موقعیت اجتماعی خوب دارن، یعنی همچنان صورت های به اندازه خوب دارن، ولی بسیار زود خشمگین میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظارات از اونها بالاست. اما در مقابل میتونه که یک نفر را ببینید که شاید هم صورت ها را نداشته باشه و هزاران مشکل اقتصادی و دیگر مشکلات خانوادگی هم داشته باشه، ولی در مقابل صبور است و به هر چیز زود واکنش منفی نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که او جهان مثل جهان واقعی، چیزی که واقعا از پذیرفته و ایره قبول کرده که در جهان تضادها وجود می داشته باشه، در جهان نابرابری ها بعض اوقات وجود می داشته باشه، مشکلات وجود می داشته باشه و تفاوت‌ها وجود می داشته باشه. به او اساس دیگه هم این فرد به هر حرف و هر موقعیت واکنش خشمگین، واکنش منفی نشان نمی ده در کار. و در مقابل اگر ما هم امی تفاوت ها و تضاد ها و مشکلات را بپذیریم، دیگه می توانیم با هر موقعیت و هر عرف چی نتیم و کنش نشان نتیم و زندگی ما را به اساس عرف های دیگران و به اساس موقعیت های متفاوت عیار نکنیم. خب راهکار بعدی عبارت از چی است؟ تنفس عمیق. متوجه باشین شاگردان عزیز که در چندین جلسه ما در مورد تکنیک های تنفسی و همچنان در مورد نقش تنفس به خاطر کنترل کردن احساسات منفی ما خواندیم. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که تنفس عمیق یکی از موثرترین تکنیک ها به خاطر کاهش استرس و همچنان کنترل کردن خشم می باشه. این تکنیک با شما کمک میکنه تا با آرامش برسید و ذهن خود را آرام کنید. شاگردان عزیز، تلاش کنین همواره زمانی که عصبانی هستین، خشمگین هستین، یک مکان آرام و بی‌سر و صدا را پیدا کنین و کوشش کنین که در یک جای بشینین. خب بعد از اینکه شیشتین شروع کنین با کشیدن و یا هم گرفتن نفس‌های خیلی عمیق و آهسته آهسته این نفس‌ها را از طریق دهنتون چی کنین؟ آزاد کنین. این کار را میتونین چند بار تکرار بکنین و همچنین میتونین که چی کنین؟ بارامی شما را گذاری کنین، مثلا از 1 تا 5. در کل تنفس های عمیق با شما کمک میکنه تا احساس راحت تر داشته باشین و کمی بتونین که خود کنترل کنین و در کل از بروز دفتنی خشمتان جلوگیری میکنه. خب عزیزان دل، ای بود راهکارهای خیلی ساده و آسان. به خاطر چی؟ به خاطر کنترل کردن خشم ما، مدیریت کردن خشم ما در لحظه ها و موقعیت های دشوار. خب ما در این مورد فهمیدیم و در این مورد خواندیم، بیاین که یکم بحث کنیم روی این مورد که اگر ما نتونیم که خشم خود به شکل درست کنترل کنیم و واکنش های خود کنترل کنیم، این واکنش ها و بروز خشم ما چی ضررها داره. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین که خشم میتواند در عدم، در صورت عدم مدیریت صحیح، با مشکلات و اثرات منفی، چون اثرات منفی چون بالای روابط ما، بالای صحت ما، بالای روان ما، بالای سلامت جسمانی ما منجر شود. ما همچنان باید داشته باشین شاگردان عزیز که خشم شدید و یا هم خشم مکرر می تواند مشکلات ارتباطی، مشکلات سلامتی مانند مشکلات بالای فشار خون در ما ایجاد کنه و حتی می تواند مشکلات قانونی را در ما ایجاد کنه. پس در نتیجه باید بگوییم که خشم یک حالت طبیعی است که در وجود هر فرد رخ می دهد، یک حالت طبیعی است و از این کار کردن نمی تونیم، ولی افراد باید قادر به کنترل این احساس منفی باشند. کنترل خشم باعث بهبود سلامت روان و جسم و افزایش کیفیت در روابط، کاهش استرس و اضطراب و افزایش توانایی در حل مسئله می شود و همچنین توانایی کنترل خشم به شما کمک می کند تا در موقعیت های دشوار آرام بمانید و تصمیم های بهتر را بگیرید و دفعتاً تصمیم نگیرید عزیزان دل، که در نهایت این کار با بهبود کیفیت زندگی و رضایت بیشتر چی میشه منجر میشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درس امروز ما و قسم هم و همه روزه شما یک فعالیت دارین. خب ما از همیتون میخوایم با یک لحظه فکر کنین که در آن احساس خشم کردین. خب درست به می لحظه دقت کنین و بیاد بیارین که چی احساسات داشتین، چی افکار داشتین و با واکنش هایی که داشتین فکر کنین، این واکنش ها را چی کنین توصیف کنین و سپس فکر کنین که اگر میتونستین که به مو موقع دوباره برگردین و امو موقع دوباره تجربه کنین، از چی تکنیک ها به خاطر کنترل کردن خشمتون استفاده میکردین. خب شاگردان عزیز، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کند تا درک بهتر از خشم و راه های مدیریت از او داشته باشین. خب دیگه عزیزان دل، ای بود درس امروز ما. امیدوار هستم همه شما نازنینان موضوعات به شکل درست درک کرده باشین و بعد از این قادر به چی باشین؟ کنترل کردن خشمتان، قادر به کنترل کردن واکنش هایتان باشین و زود خشمگین نشین و واکنش های پرخاشگرانه با فامیل، با دوستا و با خوشوندهایتان نداشته باشین و دیگه بتانین منحیث یک فرد که میتونه دیگه آشنا است با راهکارهای کنترل کردن خشم عمل کنین و از بروز خشمتان و واکنش‌های منفی و پرخاشگرانه در موقعیت‌های چالش برانگیز جلوگیری کنین. خب تا یک بار دیگه با یکی از موضوعات دیگه در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. عزیزای دل، شما را به لای پاک و بی نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و نازنینان را برای یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پاپازی. عزیزان دل، در این صنف تصمیم داریم روی موضوع غلبه بر غم و اندوه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل در کنار ما بمانید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و مرا تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز و گرامی، در قدم نخست بیاین با خود مفهوم غم بیشتر آشنا شویم. غم چیست؟ خب عزیزان دل، باید بگویم غم یک احساس عمیق از ناراحتی و اندوه است که معمولاً به دلیل تجربه های دردناک مانند از دست دادن و یا هم ناکامی با وجود می آید. خب این احساس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا هم به صورت دراز مدت در قالب های متفاوت مانند اشک، افسردگی و یا هم احساس خستگی در یک فرد ظاهر شود. طور مثال فرض کنید که یک فرد یکی از عزیزان خود از دست داده. خب این فقدان می تواند منجر به احساس غم شدید، دلتنگی، وابستگی و یادآوری خاطرات شیرین گذشته شود. خب ممکن است که همین فرد به دلیل همین غم و به دلیل همین ناراحتی و وابستگی که به فرد که و یا هم عزیزی که از دست داده داره، ممکن است در زندگی خود تغییرات را احساس کنه و یا هم در زندگی روزمره خود شاید بعض از تغییرات باشه، مانند کاهش انگیزه برای انجام دادن کارها و مسئولیت‌هایش و یا هم عدم تمایل به خاطر ارتباط گرفتن با دوست‌هایش و دیده بازدید با دوست‌ها و یا هم خویشاوندان و اعضای فامیلش. خب عزیزان دل، باید قبول کنیم که غم یک واقعیت زندگی است و چاره فرار از غم وجود نداره، ولی مهمترین کار به خاطر ادامه یک زندگی سالم چی است؟ قبول کردن احساس دردناک و مدیریت درست از اوست. خب پس اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه می توانیم بر غم و ناراحتی های خود و یا هم بر غم و اندوه خود غلبه کنیم؟ خب باید بگویم عزیزان دل، بر غم و اندوه غلبه کردن با زمان بیشتر و تلاش بیشتر نیاز داره، اما می توانیم باز روش های مختلف و ساده به این هدف دست پیدا کنیم و یه هدف دست پیدا کردنی هست. خب در ادامه سن ما میپردازیم به بعض از روش ها و به معرفی بعض از روش ها که شما میتونین با استفاده از این روش ها میتونین بر غم و اندوهتان چی کنین؟ غلبه کنین. خب اولین روش به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه مثل همیشه پذیرش و احساسات هست. خب اولین قدم برای غلبه کردن بر غم و اندوه پذیرش و به رسمیت شناختن این احساسات هست. درک اینکه این چنین احساسات طبیعی هستند و در وجود هر فرد رخ میده با شما کمک میکنند تا به شکل بهتر با این احساسات کنار بیاین. باید داشته باشید شاگردان عزیز، هیچگاه احساسات خود را نادیده نگیرین. ما در چندین جلسه به این موضوع اشاره کردیم. عزیزان دل، زمانی که ناراحت هستین هیچ گونه رفتار نکنین طوری که گویا شما خوب هستین و هیچ کدام اتفاق خاص براتون نیفتیده. در واقع اینمی رفتار و یا اینمی انکار و نادیده گرفتن احساسات شما باعث افزایش اضطراب و باعث افزایش و ایجاد دیگر احساسات منفی در شما میشه. خب عزیزان دل، صادقانه بگویم انکار کردن و یا هم نادیده گرفتن احساسات مثل آتش رو زیر خاکستر است. یعنی احساسات که نادیده گرفته شده حتی اگه در ابتدا به نظر نرسه میتونه به تدریج افزایش پیدا کنن و در نهایت منجر به بحران و یا هم آسیب های جدی در شما شود. پس همیشه تلاش کنیم که احساسات خود را من حیث یک واقعیت قبول کنیم و راهکارهای بهتر به خاطر مقابله با آنها و مبارزه با آنها چی کنیم پیدا کنیم. خب دومین راهکار به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه صحبت کردن با دیگران است. عزیزان دل، صحبت کردن در مورد غم و اندوه می تواند به تخلیه بار عاطفی و کاهش بار روانی کمک کنه، زیرا بیان احساسات با دیگران امکان درک و همدردی را می ده و احساس تنهایی را در شما کاهش پیدا می کنه. این ارتباطات اجتماعی بسیار قابل و یا هم عایز اهمیت هستند عزیزان دل و می توان در زمانهای سخت و دشوار از حمایت دیگران کمک کنیم تا احساسات بهتر داشته باشیم. خب گاهی اوقات افراد دیگر همچنان می توانند که تجربیات مشابه به ما داشته باشه و با شروع گذاشتن همین احساسات منفی ما می توانند منجر به دریافت نظریات و تجربیات مفید و خوب شود. همچنین گفتگو درباره احساسات و کشف علت غم و افزایش خودآگاهی با شما کمک می کنند و می توانند یادآوری لحظات خوب و مثبت نیز باشه، یعنی فرصت را ایجاد کنه به خاطر یادآوری لحظات خوب و مثبت. کمی تعادل با احساسات شما کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر احساسات منفی را از خود دور کنین و جایگزینش احساسات مثبت داشته باشین. بنابراین ابراز احساسات نه تنها با بهبود وضعیت عاطفی شما کمک میکنه، بلکه میتونه روابط عمیق‌تر نیز ایجاد کنه. خب مورد بعدی که میتونین با غمتون کنار بیاین و یا هم بر غم و اندوهتان غلبه کنین، یافتن سرگرمی های متفاوت از عزیزان دل. یافتن سرگرمی ها میتونه با غم و اندوه کمک کنه، زیرا مشغول شدن با فعالیت هایی که از آن لذت میبرید ذهن شما را از افکار منفی منحرف میکنه. فعالیت های فیزیکی مانند ورزش موجب بهبود خلق خوی شما میشه و در حال که خلاقیت از طریق هنر و نوشتن میتونه ابزار برای بیان احساسات باشه. همچنین کتاب خوانی و یا هم اشتراک در گروه های اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه که باعث ایجاد ارتباطات جدید و مثبت و حس تعلق با شما میشه، در کلی فرآیند به شما کمک میکنه تا بیشتر احساس خوشی، تراوت و نشاط داشته باشید و شما را از احساسات منفیتان و از احساسات غمتان، احساسات اندویتان به یک شکل دور میکنه. خب مورد بعدی که با شما کمک میکنه تا بر غم و اندویتان غلبه کنین و یکی از موارد است که ما به اندازه توصیه دارم، یکی از موارد دلخواهیم است، خواندن کتاب هست عزیزان دل. خب عزیزان دل، کتاب خوانی میتونه به عنوان یکی از ابزار مؤثر برای غلبه بر غم و اندوه شناخته شود. خب خواندن کتاب ها به شما امکان میده تا از دنیای واقعی به یک شکل فاصله بگیرین و به دنیای داستان ها و تجربیات شخصیت ها و یک دنیای دیگه وارد شوین که چقدر یک فرصت خوب است به ما. و این فرار ذهنی میتونه باعث کاهش احساس ها تنهایی و یک نوع تسکین عواطف منفی شوه. همچنین خواندن داستان های الهام بخش یا هم تجربیات مشابه با احساسات خود نه تنها با شما احساس همدلی و درک بهتر از وضعیتی که در آن هستید را میده، بلکه میتوانه نقطه نوری برای امید و تغییر در زندگیتان باشه. علاوه بر این از سان دل، مطالعه میتونه به تقویت تمرکزتان، بهبود مهارت‌های زبانیتان و افزایش دانشتان، دانش عمومیتان کمک کنه. خب در مجموع کتابخوانی نه تنها به کاهش استرس و اضطراب و غلبه بر غم کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان منبع برای الهام و رشد شخصی شما نیز عمل کنه. خب راهکار دیگه که میتونه با شما کمک کنه تا با احساس منفیتان، با برغم و اندویتان غلبه کنین عبارت از چی است؟ تغذیه و خواب درست است. متوجه باشین عزیزان دل که خواب و تغذیه دو عامل حیاتی در بهبود سلامت روان شما هست. خب خواب کافی به ترمیم ذهنتان و جسمتان به اندازه کمک میکنه عزیزان دل و باعث کاهش احساسات منفی مانند استرس و اضطراب و در کل بهبود خلق خویتان میشه. در حالی که تغذیه مناسب با مصرف میوه های متفاوت، سبزیجات و پروتین ها، بعد تنظیم هورمون های متفاوت و انتقال دهنده های عصبی شما کمک میکنه. خب به همین ترتیب باید نقش پرهیز همچنان از یاد نبریم و باید بگویم که پرهیز از غذاهای فراوری شده و شکر میتونه از تشدید بیشتر شدن و یا هم تجدید احساسات منفی در کل چیکونه جلوگیری کنه. بنابراین توجه به خواب و تغذیه درست میتونه به افزایش رفاه کلی و بهبود وضعیت عاطفی شما کمک کنه و به شما کمک کنه که بر غم و اندویتان همچنان چگونه غلبه کنین. خب بیاین که سر این موضوع یکم صحبت داشته باشیم که اگر ما توانایی ایره نداشته باشیم که بر غم و اندوی ما غلبه کنیم چی رخ میده. عزیزان دل، اگر بر غم و اندوی خود غلبه نکنیم، ممکن هست این احساسات به تدریج بیشتر شوه و بر جنبه های مختلف زندگی متاثر بگذاره. این وضعیت میتونه منجر به ایجاد مشکلات روحی و جسمی در ما شوه، مانند اضطراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی. همچنین ممکن هست که روابط اجتماعی و حتی کاری ما را و یا هم روابط شغلی ما را و روابط تسلی ما را همچنان چکنه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مهم هست تا راه های سالمه به خاطر مدیریت و کنار آمدن با این احساسات خود پیدا کنیم. پس در نتیجه باید بگویم که نتیجه گیری به این هست که غلبه بر غموندو نیازمند یک رویکرد جامعه است که شامل پذیرش احساسات، برقرار ارتباطات مثبت و خوب با دیگران، یافتن سرگرمی های متفاوت و مناسب و بالاخره توجه به خواب و تغذیه سالم می باشه. خب این همه عوامل می تواند به یک دیگر کمک کنند و شما را قادر به این بسازند تا با چالش های عاطفیتان بهتر کنار بیاین و با بهبود کیفیت زندگیتان در کار دست پیدا کنین. خب با اتخاذ این رویکردها شما می توانید نه تنها که احساسات منفیتان را در وجودتان کاهش بدین، بلکه میتونین با رشد شخصی و افزایش رضایت از زندگیتون همچنان برسین. خب موضوعات دستی ما در همین جزیان به پایان میرسه و مثلا هر روز ما یک فعالیت دارین. ما در این فعالیت از شما میخوایم که هر روز یکی از روش هایی را که در باره مدیریت غم و اندو و غلبه بر غم و اندو ما امروز خواندیم، مانند صحبت کردن با یک دوست، مطالعه کتاب های متفاوت یا هم تمرین متشن، یکی را امتحان کنین و بعد از اینکه یکی از این راهکارها را امتحان کردین، امین نتایج را که شما به دست میارین از این تمرینات و یا هم با استفاده از این راهکارها، نتایجش را در کتابچه یادداشتتان بنویسین. خب عزیزان، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا احساسات خود بهتر بشناسین و روش های موثر به خاطر مدیریت و غلبه کردن بر غم و اندویتون پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که شما خوبان و عزیزان از مطالب امروز خسته نشده باشین و مطالب امروز را به شکل درست و اساسی درک کرده باشین. وقت برنامه تمام است و تا یکی یک بار دیگر مصحب و پازه با یکی دیگر از برنامه های سلامت عاطفی در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه در آغاز با بانوی صحبت میکنیم که با آنکه از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شده، اما مایوس نشده و امید داره که در آینده بتونه به کشور خود خدمت کنه و بتونه که به جامعه مؤثر واقع شوه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. اگر خود معرفی کنی به شنونده های رادیو آزادی، کی هستی، در کجا زندگی می کنی، چی مصروفیت داری یا داشتی؟
اسم علیمه است، باشنده کابل هستم. در قبلا در یک از مکاتب کابل، مکاتب دولتی کابل، مشغول درس و تعلیم بودیم تا اینکه دیگر در به مکتب ها برای ما بسته شد و فعلا کدام مصروفیت خاص ندارم، چون که در کورس ها هم فعلا محدودیت است. فقط همی بعضی کارهای خانه و همی پردازم که مصروفیت خاص فعلا ندارم.
خب بسیار ببخشید لیما جان، صنف چند گفتی هستی؟
فقط از صنف هفت. به این طرف دیگه وقتی که مکتب ها بسته شده دیگه خلاص شد، صفحه کتاب و روی درس و تعلیم برای کل دخترها دیگه بسته شد.
خیلی بیا که یک کمک بریم به گذشته. امو روز که مثلا خبر شدی که دیگه نمیتونی ادامه تحصیل کنی، دیگه نمیتونی که به آموزش ادامه بدی، چه رقم روز بود؟ برخ دخترها رفته بودن در پشت دروازه های مکاتب که با این خبر روبرو شدن، سر صدا را میجاد کردن، تصاویر را دیدیم از گریان دخترها، از ناامیدیشان. خودت از امون روز خود کمی قصه کن.
واقعا یک روز بسیار سخت و دشواری بود. حتی من هر باری که در بارش صحبت میکنم یا برش فکر میکنم، من همو احساس بدی را دوباره حس میکنم. روزی که مکاتب ما بسته شد، از یک روز قبل شروع کنیم که سه روز فقط از امتحانات چهارمی ما باقی مانده بود. امتحان ریاضی داشتیم، کاملا دقیق به یاد دارم. از وقتی که از مکتب بیرون شدیم با دوستای ما طرف خانه برمیگشتیم و اصلا به این فکر نبودیم که فردا ما مکتب نمیاییم. شاید اگر ما از چقدر تمرکز ما اصلا تمامش به امتحانات بدرستاد، این قسم یک احتمال هیچ در نظر نداشتیم که ما دیگه مکتب نمیاییم. وقتی که به خانه برگشتم دیدم که کم کم تا پیش ساعت ده بود که به خانه رسیدم، تا ساعت های 12 و 1 اوضاع خرابتر شده میره. از هر طرف همی احوال میامد که طالبا به کابل نزدیکتر شده میرن. واقعا یک روز بسیار دشوار، بسیار یعنی ما برتون چخصم بگویم وقت کس کلکن به بیرون نگاه میکردیم که در بیرون هیچ نفر نیست، همگی از ترس و وحشت در یک دلهوره در دلشان است. تا ساعت های 4 و دیگر بود یا 5 که طالبا به کابل مسلط شدن. و فردای امون روزام که ما میخواستم به مکتب بروم اما فامیل اجازه ندادن چون بسیار شرایط خراب بود و اصلا تو یک از خانه بیرو برامدن برای خانما بالخصوص بسیار دشوار بود که حتی فامیل های اجازه رو نمیدادن که دخترهایشان به مکتب برن. و وقتی که من فردا ای گپ فهمیدم که من امروز به مکتب رفتن نمیتونم، با هیچ کلمه ای نمیتونم مورو براتون بیان کنم که چه احساس داشتم. باز وقتی که در سعی و تلاش و کوشش همو آمادگی هایی که بر امتحان داشتم، وقتی که من فکر کردم دیگه من مکتب رفتن نمیتونم، کاملا تمامم و آرزوهایم امیدم حتی به زندگی دیگه من کدام آرزوی دیگه نداشتم.
لیما جان، خودت خو در زمان حاکمیت اول طالبا پیدا هم نشده بودی، بازی ترس و بیم طالبا را از کجا می دانستی؟ چطور قدر ترس و حراس داشتی؟
به خاطر که امی خود مادر جان مده حاکمت دیگه طالبا از دست محروم شده بود، وقتی که در بر ما قسم کرد بعض روزا می گفت ما از دست ماندیم، طالبا ما را در مکتب نمی ماندن، ما وقت بر ما کمی جالب معلوم می شد که چطور امکان داره یک دولت بیایه و بر خانم ها اجازه نده که تحصیل کنن. و از همه قسم داستانای شرچون که بسیار از مادرهای ما از تحصیل باز ماندن در دوران حاکمیت گذشته طالبا و حال این تکرار نسل دوباره داستان تکرار شد.
خب باز وقتی که فهمیدی که دیگه نمیتونی به مکتب بری و طالبا اعلان کردن که دیگه مکتب نیست، از اون روز برم قصه کو، چی کردی، چی میکردی، چی در ذهنت میگذشت؟
واقعا که وقتی که طالبا اعلان کردن که دیگه به دخترهای جزی مکتب آمدن نیست، واقعا خب من بعد مدت 6 ماه کاملا مبرتون دقیق هستی که من حتی کس کامره با صحبت هم میکرد من رو گریه میگرفت. من تو نمیتونم امریکا صحبت کنم که و یک حالت روحی ذهنی کاملا خراب. واقعا وقتی که من میدیدم که چطور میشه، یعنی امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است. وقتی که درس تحصیل تو از درس تحصیل محروم باشی چطور میتونی زندگی کنی؟ من همیشه با خودم میره فکر میکردم و اگر دیگه کدام گزینه دیگه به تو نیست، دیگه زندگی نیست. واقعا حتی من فکر میکردم که کاملا دیگه زندگی بر من ختم شد. اما روزی که در به مصب بسته شد، دروازه امید، آرزو و خوشحالی و خوشبختی بر روی ما بسته شد. و وقتی که فهمیدم من بسیار حالت روحیم، امی فامیل میخواستم که مرک انگیزه بتن که مشکل نیست، باز میشه یا ایت سال یا بسا، اما من خودم درک میکردم میفهمیدم که مثل حاکمیت گذشته اینا ایت یک چیز امکان نداره و هر چقدر که میخواستن مرک یک انگیزه بتن یا یک امید بتن اصلا جای را نمیگرفت و بسیار یک حالت خراب.
از خانواده یاد کردی لیما جان، در خانواده دیگه کی کی است؟ تنها خودت از آموزش محروم هستی یا کسای دیگه هم در خانواده هستن؟ یک کم از خانوادت به ما قصه کو.
ما در خانواده مادرم است و برادرم است و خودم هستم، دیگه خواهرایم ندارم و برادر کرکایم شکر خدا مکتب میرن، به درس تحصیل خود ادامه میتن و فقط دیگه فعلا خودم هستم که از تحصیل باز ماندیم.
لیما جان، برادرات صنف چند هستن؟
یکی صنف 8 است و برادر خود ما هم صنف 4.
وقتی که برادر صنف 8 میتونه مکتب بره و تو نمیتونی، چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی علت از چی بوده؟
واقعا بسیار از روزا من به این فکر میکنم که زن و مرد در یک جامعه همیشه یک جا زندگی میکنن، یعنی حقوقشان برابر است. پس چرا چی میشه برادرم مکتب میره اما من نمیرم؟ و این بسیار بر من سخت بود. وقتی که کتاب میگرفت، کتابای خودم میخوان، من خودم بسیار حتی مشکل بیشتری که بر من در روی روح روان من تاثیر میکرد همین موضوع بود. وقتی برادرم با شور و شوق درسای خود باز میکرد، درس میخوان، باز از زمین که از امو قسمت او ادامه میداد که من یعنی استاد شده بود بر من، و او قسم بسیار برم سخت بود. و پدرم جانم همیشه میگفت که بیام روی برادرت مثلا در درس خودت هم برسته هم بگی آلا که مثلا مکتب نیست، در خانه ادامه بدی. اما این خواهی اگر واضح است که جای مکتب هیچ جای نمیگیره.
بازم روی برادرت درس میخوانی؟
بله دیگه، بعض وقت همراهیم که کمک میکنه چیزه که در مکتب میاموزه بر ما میگه، اما قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، قسمی که من خودم حضوری میرفتم در مکتب درس میخوندم، درس ما پیش میبودم، اون رقم هیچ امکان نداره که خانه من تک فضا رو بر خود جور کنم، اما بازم تا جای کوشش فردی من میکنم.
خب حالا که مکتب نمیری، در خانه چی کارا میکنی؟ در کار خانه سم میگیری یا کدام مثلا گلدوزی، دستدوزی، چیز دیگر میاموزی، یا ای که کورسای آنلاین دیگر میگیری؟ کم بگو که مثلا حالا که مکتب نمیری، صبح که میخیزی چی میکنی؟
خب صبح با نامیدگی به زندگی آغاز میکنم، اما در قسمی که بعد من گفتم 6 ماه اول خب من بسیار حالت روحیم خراب بود، نمیتونستم حتی وقتی که با کتاب یا کتابچه میدیدم، همو روز که از مکتب ها بروی ما دروازش بستش همو بیادم میامد، حتی من نمیتونستم به چیزا حتی ببینم. بعد از او به یک کورس در حضوری در کابل همینجا اشتراک کردم، به مضامین مکتب امینا را میخواندم تا به یک مدت 2 یا 3 ماه که طالبا کورس هم بسته کردن. وقتی کورس هم بسته کردن، دوباره امو احساس امو میانه نامیدی باز به من رخ داد، و خوشبختانه که بعد از 1 ماه دوباره کورس باز شد، اما این داستان امو تدامه داشت. مثلا 1 ماه باز میشد، 1 ماه بسته، 1 هفته باز، 1 هفته بسته، تا جایی که دیگه حال بسته شد کاملا، و دیگه هم حال در خانه یکان حضوری یا خیاطی مادر جان میاد داره با ما میاد میتونه دیگه کدام مصروفیت نیست.
خب لیما جان، در مکتب چندم نمره بودی؟ کدام مضامین دوز داشتی؟ یک کمه بگو.
من خودم در مکتب از سنف اول تا سنف هفتم که بودم اول نمره بودم، و اگه بدون کدام چیز برتان بگویم که اول نمره بودم، پارچه های من حال نگاه کردیم و مضمون دلخواه من که بود ریاضی بود، که واقعا دوستش داشتم، مضمون ریاضی بود.
آله ده خانم مطالعه می کنی بعض اوقات؟
بله، کتاب ها را هم پدر جانم برایم خریداری کرده که مثلا بتانم به تنهای خود اونا را پیش ببرم. حالا کم کم می خواهیم که همی از درس های عقب نمانم، تا جایی کوشش میکنم که از درس های عقب نمانم، و حالا هم ریاضی باشه یا حتی تمام مضامین من، کتاب برادرم یا کتابای برادرم یا کتابای خودآموز، من پیش میبرم.
با خورخوندای مکتب در تماس هستی؟
بله، با یکیشان در تماس بودم که امروی مکجای به کورس هم میامد، دیگه او هم دقیقا مثل من قابلا در یک رقم.
باز چی خاطرات داری از مکتبت؟ کتابچه خاطرات داری یا صرف همو یادشان میکنی؟ از خاطرات مکتبت برام بگو.
قیل که هر روز مکتب یک خاطره داشت، هر ثانیه بر ما یک خاطره بود، استادای ما، سنس، امو، محیط درسی، کلش بر از خاطره های شیرین بود که واقعا باید آوردن اونام حالا بر من اگه احساس بد میکنه که چرا این همی دوستی ما همی مکتب اینا بسته شد و خلا شد. خاطره ها خود زیاد است، مثلا با استادای ما رابطه که داشتیم، اما واقعا کل استادای ما رو زیاد دوست داشتم، همچنان استادا روز پارچه گرفتن، پیام و زنگ تفریح، زنگ رسامی، کارد سی، کل اینا بر ما مطمئن هستم و تمام دخترهای افغان پر از خاطره ها بود که حال و وقتی که اونا بیادشان می آید شاید ما درکشان می کنم که چی است دارن وقتی که او روزای خوب خدا بود، وقتی که به درس و تعلیم بود، مثلا یک انگیزه بود، یک به زندگی، یک راهی در پیشویشان بود و حالا که تمام اونا ختم شده، دیگر راهی برای ادامه دادن نیست، دیگر درس برای خواندن نیست، دیگر مکتب برای رفتن نیست، اینا چی حس دارن؟
چی فکر میکردی وقتی که در مکتب بودی که وقتی که تحصیلات تا به اتمام برسانی کدام بخش میخواستی که مثلا چی میخواستی که شوید آینده؟ و چی آرزو داری که در آینده به خیر شوی وقتی که تحصیلات تا به پایان برسانی روزه؟
من از امو سنت حواله که بودم تا به حال رشته دلخواه ما که بود، من میخواستم یک معلم باشم، چرا که میخواستم امی علم و آموزش برای دخترها هیچ و خاتمه پیدا نکنم و این آرزوی مسئولیت بود و تا حال من انگیزه در دل من است. اگر کدام وقت انشالله دوباره مکتبای ما باشد، من تحصیل می ادامه دادم، می خواهم یک معلم باشم تا که به دیگر نسل ها، به دیگر اطفال هم نیست چیز را که می فهم امروشون به اشتراک بگذارم و هیچ وقت تحصیل و تعلیم خاتمه پیدا نکنم.
برای کسایی که در مکتب نیستن یک کم بگو که یونیفرمتان چه قسم بود، محیط مکتبتان چه قسم بود، شما که بچه ها درس می خوندین؟
ما خودم هم لیسی دخترانه بود که بچه ها از سنف چهار به بالا اجازه دست خواندن در اون مکتب نداشتن، تمامشان اطفال بودن سنف اول و دو. قسم ما در مکتب بودیم که واقعا آن اصلا محیط کاملا مناسب، حتی لباس های ما لباس چپن سیاه بود با چادر سفید و ماسک سیاه، حتی لباس چست خوتا اجازه نداشتیم، ناخون ماندن تیکه قیچ کردن اجازه نبود، کاملا یک محیطی که تمام دخترها با یک نظم خاص می آمدن، حتی در حدی که جراب رنگ هم اجازه نبود، کاملا یک نظم و دسپلین داشت که حال من مطمئن هستم که اون نظم تمام شاگردان مکتب برهم خورده، چون وقت نمی تونستی که در یک روز رخصتی یک رقم باشی باز در روزای مکتب به یک رقم دیگر بگی، تمام دخترها یک نظم خاص داشتن و چارچوب سلام برابر، لباس دست نمی پوشیدن، ناخون نمی ماندن، بیکای قیسی کردن، اینا تمامش هیچ اجازه نبود. با بچه ها خود اصلا از سنف چار با بالا هیچ اجازه نبود که با بچه ها در یک سنف باشی، حتی تا سنف چهار هم که بودن اطفال بودن ما در دو تایم رخصت میشدیم، در تایم های جداگانه یا ما زودتر رخصت میشدیم یا اونا، حتی اجازه نبود که با اطفال هم ما در یک تایم رخصت شویم. تمام چیزش استادا شاگردار را تحت کنترل داشتن، حتی تا خانه ای که ما میرسیدیم اگر کدام شاگردی در کدام مشکل می داشت از اداره برش خبر می آمد که امروز اینی مشکل داشتی یا در آیسته رفتی یا تیز رفتی، تمام چیز کاملا تحت کنترل بود و ای که میگن محیط مکتب به دخترها خوب نیست یا در چارچوبستان نیست، ای گفت من با ای گفت کاملا مخالف هستم چون که کاملا اشتباه.
لیما جان درست است، یک کم از این هم بگو، پیشتر اشاره کردی که یک وضعیت بد را خصوصا در اوائل سپری کردی، امی که از آموزش محروم موندی، ای چه قصر روح و روان تاثیر گذاشته؟
از این که از تحصیل باز موندی، این تاثیر مستقیم برای روان من قسم داشت، چون که در افغانستان یا در هر کشور دیگه که باشی یادانه چیزی که مهم است کلید موفقیت تو درس آموزش شده است و فهم و دانایی تو است. وقتی که در زندگی فهم و دانایی نداشتی یعنی نمیتونی به هیچ جای برسی، تحصیل در کلش زیاد در زندگی آدم نقش داره و اینکه چی تاثیری داشت او را گفتم قبلا هم برتون یادآوری کردم که هیچ وقت من نمیتونم او را با هیچ کلمه برتون بیان کنم چی بد بود، بدتر بود یا بدترین شرایط زندگی بود که من در طول عمرم ما او را یک بار تجربه کردم.
خواستت چیست؟ از کی چی میخوایی؟
فقط فیلم که شاید این خواست زیادتر نیم از ملت افغانستان است، تمام دخترهای افغانستان است، ای است از دامی جهانی است. حکومت طالبان در مکتب را برای دخترها دوباره باز کنه، زمینی کار تحصیل برای دخترها دوباره آغاز کنه. شاید این شاید خواسته ما در کل زندگیم شاید تنامی باشه که دوباره تحصیل، آموزش، کار برای زنها و دخترها دوباره باید این محیط فراهم شود.
خب از لیما جان شنیدیم که محرومیت از آموزش بالای روح و روانش هم تاثیر گذاشته. در این بخش با دکتر صاحب صفا حسینی متخصص روانشناسی در جرمنی میخوایم صحبت کنم و بیشتر ازش بپرسم که بنوان که در افغانستان از آموزش محروم هستن، ای دانش آموزان دختر، ای دانشجویان دختر با چی پیامدهای روبرو هستن از نگاه روحی و روانی؟
به می ارتباط سوال شما به جز اولش اگر بپردازم، من حیث دکتر عقلی یا روان، یک شخص وقتی که مکتب میخوانه تا یک جای میرسانه و بعدن میگه من نمیخوایم، یا شاگرد ممتاز نیستم، یا علاقه نداریم، یا به درس خواندن پیش علاقه ندارم، یک تصمیم جداگانه در زندگی خود میگیره و مسئله بعدن، مسئله دوم یا جزء دوم سوال شما، ای تقریبا حق گرفتن از یک شخص هستن. شخص میخواه مکتب بخوانه، شخص میخواه تعلیم و علم بدست بیاره تا که در آینده به جامعه مفید تمام شد و به مملکت خود مصدر خدمت شد و در کل یک مادر خوب و یک خواهر خوب و یک دختر خوب که به با جامعه خدمت کنه. این حق از پیشان گرفته میشه، این طبعا بالای روان و بالای سالم بودن روان شخص تاثیر میکنن، مایوسی پیدا میشن، حالت های بمیان می آدم ناامید میشن که دیگر راه ها به صورت کلی بند شدن، دختره بعد از سن 6 نمیتونن به مکتب برن و با مشکلات کلان دچار میشن. آن دختره که 12 فارغ شده بودن به پوانتون امتحان داده بودن نمیتونن به پوانتون برن، آن دختره که در سنف 4 فاکولته بودن نمیتونن فاکولته را به اتمام برسانن. ای واقعا روح روانی آدم متاثر میکنه و مایسی بسیار کلان به میان میاره که شخص ناامید میشه. وقتی شخص ناامید میشه طبعا تکالیف روانی مختلف و گوناگون مثل دپرشن یا استرسی که به میان میاد، در خانه مشکلات پیدا میشه، پرخاشگری میشه، اما محیط خانه و محیط زندگیشان در هم برهم میخورن. یک رسپکتور بسیار کلان برای نسل جوان افغانستان هستن که حقشان گرفته شدن. اما به این ما استراتیگی که به حساب نه این حالت بتانیم تحمل کنیم و بتانیم امیدوار باشیم، میتانیم از این حالت خود زیادتر نگاه کنیم.
در این وضعیت خانواده ها چی مسئولیت دارن؟ نقش خانواده ها چی است؟ به خاطر از اینکه امی دخترای معروم از تحصیل، از آموزش، اینا مایوس نشن، ناامید نشن و مو مشکلات روانی که شما اشاره کردین با او مواجه نشن.
والدین یا پدر و مادر یا پدر کلان یا کاکا یا ماما، چون در مملکت ما شما فامیل هایی هستن که پدر از دست داده، کاکا سرپرست هستن یا ماما سرپرست هستن یا پدر کلان سرپرست هستن، باید این ایده دخترها که بعد از سنف 6 نمیتونن به مکاتب برن امید کلان بتن، زمینی درس در داخل خانه اگر بتانن در خانه شخصی که تعلیم و اتمام رساندن کمک کنن و همچنان از طریق اینترنت میتونن آنلاین درس را بخونن. زیادتر در وطن ما شما فیران کورس هایی را جور شدن که آنلاین درس ها را میتونن، چون بعد از مسئله کرونا اگر شما متوجه شده باشن زیادتر درس ها همون آنلاین شدن. اگر وضعیت اقتصادیشان اجازه میده به اطفال درس های آنلاین را چی کنن فراهم بسازن و در پالوی ازی اگر نمیتونن در خانه باید درس ها را پیش ببرن. ما مثال خود برای شما دادم، میتونم در وقتی که ما طفل بودم، ما میتونستم چون بچه خانه بودم به مکتب برم، همشری ما نتونستن که به مکتب برن و اجازه مکتب رفتن نداشتن. تا سالهای 19 1980 83 84 85 می وقتا بودن، اما از برکت مادر ما یک روزم با مکتب نرفته، اما امروز مثل 12 پاس خط نوشته میکنه، درس خوانده میتونه و همچنان اولادشان با تعلیم هستند. آدم تصمیم خود از دست نده، آدم هم هدفی که به خود گرفته او را باید محکم بگیره و تصمیم چیزی است که آدم به هدف زندگی خود میتونه برسانه. والدین سپورت کنه، والدین درس های دیگر درست است که در افغانستان مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات در فامیل شاید شخصی که امی چیز را پیش ببرن نتوانن، اما با وجود دیگه باید هم با دست این فشار درس هایشان قطع نشون و به مروری زمان کتاب ها را بکرن درس ها را پیش ببرن.
دکتر صاحب، با برخی موارد هم روبرو شدیم که به خاطر همین محدودیت های آموزشی و محرومیت دخترها از ادامه آموزش، برخی خانواده ها تصمیم گرفتن که دخترها زندگی مشترک آغاز کنن، ازدواج کنن، چرا که سرنوشتشون معلوم نیست. ای چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه؟ آیا باز این دخترها میتونن خانواده های سالم ایجاد کنن، خانواده های سالم تشکیل بتن، با این که به خاطر یک محدودیت اینا اقدام به یک ازدواج جبری تن میتن؟ این چقدر میتونه سر آینده از او خانواده تأثیر گذار باشه؟
در این مسئله زیادتر نسبت به که ما شما سرشان علمی بحث کنم، سیاسی میشن و همچنان مذهبی و کلتوری میشن. دختری که به حساب ندانن درس بخوانن، او را شوهر بتن دستن سال خورد، جسمن، روحن، فیزیکی، جسمی، به صورت گلی سر جسم و روان دختر تاثیر میکنن و هیچ وقت آنهایده مشاهد معینی و دیدنی در افغانستان است. دختره که در 15 سالگی عروسی کردن 22 ساله میشه، 5 تا 6 تا طفل داره، روانشان مختل هستن، نمیتونن طفل سالم تربیه کنن و همچنان نمیتونن او طفلی که در خانهشان به دنیا میاد هیچ وقت از زندگی لذت ببرن و همچنان این دختر ازدواج جبری هیچ وقت به نفع جامعه نیستن. و تصمیم اگر ما بسیار ای تو با یک کلمه که زیاد معدبانه نیستن بگویم عقلانی نیستن، هیچ وقتی تصمیمی که دختری در سن و سال خورده عروسی کرده و یا از درس میمانه باید خانه را تشکیل بتنه، هیچ تصمیم سالم در بخش زندگی و یا در هیچ وقت نمیتونه و دختری یا مادر سالم و یا قوی بوده بتواند، بخاطر که خودشان از طفولیت خود استفاده نکرده و زندگی خود هیچ چیز را ندیدن و چطور میتونن به طفل خود یک مادر بسیار قوی و سالم ثابت شوند.
تشکر از شما در این برنامه مهمان آزادی با لیما جان و همچنان دکتر صاحب صفا حسینی صحبت کردیم. در ادامه با رادیو آزادی بمانین.
ماه من نای ماه من مستدارم جسد.